با درود و سلام دوستان عزیز، من مسعود زنجانی هستم. محور همایش امسال فلسفه و زندگی خوب هست و من با سپاس از همه دستاندرکاران بحث خودم رو با موضوع فلسفه و خوشبختی آغاز می کنم. نظرگاه کلی من در این گفتار میتونه به طور خلاصه این باشه که تمام تاریخ فلسفه تاریخ نظرگاه ها و نظریه های متفاوت، متنوع و متضاد در ارتباط با خوشبختی است. اما چرا این نظرگاه ها نظرگاه های تا بدین حد متفاوت و چنان که گفتم متضادی هستند؟ با اشاره به اینکه هر دو پرسش فلسفه چیست و خوشبختی چیست، پرسش های فلسفی هستند و با یادآوری اینکه پرسش های فلسفی پرسش هایی هستند که پاسخی یگانه و قایی و مطلق ندارند، میتونیم بگیم که به همین دلیل هم هستش که ادراکات مختلفی که فیلسوفان و مکاتب فلسفی مختلف از این دو موضوع داشتند منجر به این تفاوت و تنوع آرا و نظراتشون شده. سوال دیگری که شاید اینجا مطرح بشه تقدم و اولویتی است که برای این دو پرسش ما باید در نظر بگیریم. آیا اندیشه ها و تأملات ما ابتدا باید در ارتباط با موضوع فلسفه باشه یا در ارتباط با موضوع خوشبختی؟ در اینجا هم میشه گفت آرا و نظرات یکسانی وجود نداره، اما نظرگاه من اینه که این دو موضوع با هم پیوند درونی دارن و به همین دلیل هم اندیشه هایی که ما در ارتباط با هر یک داریم مکمل هم هست. فلسفه و اندیشه های ما در ارتباط با اون میتونه به چیستی خوشبختی و تا حدی چگونگی اون کمک بکنه، اما برداشت ها و اندیشه های ما در ارتباط با خوشبختی میتونه چرایی فلسفه رو برای ما روشن بکنه و این بسیار بسیار مهمه و بدین معناست که میتونیم بگیم تأمل در رابطه با خوشبختی پایه‌ای ترین تأملی است که آدمی میتونه داشته باشه. در یونان باستان هم که خاستگاه فلسفه اروپایی یا غربی است این موضوع فوق‌العاده مهم بوده، اگرچه به طور صریح ما نظرگاه های درباره خوشبختی رو از زمان دو فیلسوف بزرگ یعنی افلاطون و ارسطو داریم، این به هیچ وجه بدین معنا نیست که فیلسوفان ما قبل اونها، به طور خاص فیلسوفانی که پیشا سقراطی نامیده می شدن، اندیشه هایی در ارتباط با خوشبختی نداشتن. حتی میشه این گونه بیان کرد که از قضا فیلسوفانی که به طور صریح به این موضوع نپرداختند و ما باید با کوشش های تفسیری و به اصطلاح هرمنوتیکی نظرگاه های اونها را استخراج کنیم و باز تولید کنیم، در این ارتباط یعنی در ارتباط با خوشبختی اندیشه های کارآمد و حتی روزآمدتری برند. من در بخش پایانی صحبتم دوباره به فلاسفه پیشاسقراطی برخواهم گشت. اما باز برگردیم به نسبت فلسفه و خوشبختی و اینکه من این نکته رو بیان کردم که تمام تاریخ فلسفه نظرگاه های مختلف در ارتباط با خوشبختی است. اگرچه این ایده رو من به عنوان یک پیشنهاد برای مطالعه تاریخ فلسفه مطرح کردم، اما نباید ما با این جزمیت و نگاه به اصطلاح دوگماتیک به تاریخ فلسفه نگاه کنیم که در تمامی ادوار ما شاهد نظرگاه ها و نظریه های متناسب با مقتضیات و معضلات زندگی انسان ها و به طور خاص در ارتباط با خوشبختی هستیم. برعکس، اون چیزی که من میخوام بر اون تاکید کنم این هست که ما در زمانه به سر میبریم که فلسفه از همین ارتباط به طور اساسی رنج میبره و حتی دچار یک بحران شده. یعنی اینکه ما نظرگاه ها و نظریه های متناسبی برای زندگی عملی خودمون و به طور خاص خوشبختی نداریم. این بحران فلسفه یک بحران موضعی برای یک رشته دانشگاهی نیست. چنان که خواهم گفت، فلسفه در اون خاستگاه اصیل خودش و جایگاه رفیع خودش در سنت اروپایی پیوند تنگاتنگی با زندگی انسانها و مهمتر از همه با خوشبختی داشته. اما چنان که پیر آدو، فیلسوف و یونانی شناس فرانسوی میگه، از اواخر قرون وسطا، از دوره‌ای که ما میتونیم بگیم به اصطلاح فلسفه اسکولاستیک یا مدرسی، شکافی میان فلسفه و زندگی ایجاد میشه و اون پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی که در اون فلسفه باستانی بوده و تا اون زمان هم تا حدی به طور نسبی وجود داشته تقریبا از بین میره و اکنون ما در همون وضعیتی به سر میبریم که من از اون به عنوان بحران فلسفه یاد کردم. بگذارید باز بر این بحران تأکید بکنم. اگر که ما درک درستی از فلسفه نداشته باشیم و فراموش کرده باشیم که فلسفه برای زندگی است، نه زندگی برای فلسفه، یا چنان که گفتم ضرورت فلسفه به خاطر ابزار بودن و وسیله بودنش برای خوشبختیه، اون وقت هستش که ما هر چقدر فلسفه رو ترویج کنیم، هر چقدر فلسفه رو توسعه بدیم، اون وقت نمیتونیم دستاوردهای جدی داشته باشیم. ببینید امروز ما مثلا از فلسفه برای کودکان صحبت میکنیم، از فلسفه برای همه صحبت میکنیم، از فلسفه درمانی صحبت میکنیم که بسیار شایسته است و این نشان خودش نشانگر اینه که ما به ضرورت فلسفه و مشروطیت اون به خوشبختی به شکل ناخودآگاه پی بردیم. اما این کافی نیست. اگر خود اون فلسفه‌ای که ما میخوان ترویجش کنیم و توسعه بدیمش برای نوجوانان، برای کودکان یا مثلا درمان، خودش یک فلسفه بیماری باشه، یک فلسفه معیوبی باشه، اون وقته که ما میبینیم که به جای این که ما در این ارتباط یک قدم مؤثر و مثبتی برداریم، حتی میتونه کار ما با آسیب‌های جدی هم همراه باشه. به خاطر اینه که من میگم کودکی برای فیلسوفان تقدم داره، بر فلسفه بر برای کودکان. اول باید شعار ما این باشه: فیلسوفان کودک شوید. اگر فیلسوفان هنوز خودشون کودک نشده باشن و فلسفه باری باشه که برای اونها یک تورم تئوریک شده باشه، چنان که پیر آدو میگه، اون وقت فلسفه برای کودکان هم به هیچ روی نمیتونه مفید باشه. یا این فلسفه خودش یک فلسفه بیماره. اگر ما با یک فلسفه بیمار بخوایم فلسفه درمانی بکنیم، اون وقت ما بیماری های دیگری رو هم احیانا اینجا اضافه خواهیم کرد. پس کسانی که با معیار خوشبختی فلسفه و تاریخ فلسفه رو آسیب شناسی کردن که من از چند تای اونها میخوام نام ببرم، فوق العاده میتونه اندیشه هاشون برای ما روشنگر باشه. داستایوفسکی که شاید با تعاریف رایج از فلسفه فیلسوف بر شمرده نشه، یکی از اونهاست. همون کسی که نیچه میگه تنها کسی است که به من در روانشناسی چیزهای آموخته. نیچه هم یکی دیگر از اونهاست. بذارید من سخن خودم رو با دو نقل قول از داستایوفسکی ادامه بدم. داستایوفسکی هم در کتاب برادران کارامازوف و هم در اون داستانی که تحت عنوان رؤیای یک آدم ابله یا مضحک نوشته و حتی در یک نامه بر یک اندیشه تأکید میکنه. میگه آگاهی از خوشبختی مهمه، ولی نه مهمتر از خود خوشبختی. در جای دیگری این رو به این شکل بیان میکنه که شناخت زندگی رو دوست داشته باش، ولی نه بیشتر از خود زندگی. معنای خوشبختی رو دوست داشته باش، ولی نه بیشتر از خود خوشبختی. و حتی میگه این که آگاهی از خوشبختی مهمتر از خود خوشبختیه، این منطقی است که باید علیه اون جنگید. خب این یک اندیشه داستایوفسکیه که من با تعابیر مختلف اون رو نقل قول کردم. اما جمله مهم دیگری رو هم ما نزد داستایوفسکی سراغ داریم: همه ما خوشبختیم فقط اگر بدانیم. خب اگر این جمله رو با اون نقل قول های پیش گفته با هم بیاندیشیم، به نظر میرسه که تعارض داره. این جمله که حالا اهمیت های گوناگونی رو باید براش قائل بشیم، یکی از اونها اینه که دانایی خیلی مهمه، آگاهی خیلی مهمه. ما اگر بدانیم خوشبختیم، اما در اون نقل قولها داستایوفسکی به نظر میرسه که آگاهی از خوشبختی رو در وهله بعد از خود خوشبختی قرار داد. چطور میشه اینها رو با هم جمع کرد؟ میتونیم بگیم نظرگاه داستایوفسکی اینه که آدمی شاید این تفاوت رو از سایر جانداران، از حالا اگر ما یک مقایسه فرضی هم داشته باشیم، مقایسه آدمی از یک سو با خدایان در یک متن اسطوره‌ای، از یک سو با جانوران، این تفاوت جدی رو داره که خوشبختی برای اون یک چیز داده شده نیست و انگار خوشبختی یک تصادف هم نیست. این دوتا خیلی مهمه. یعنی خدایان و حیوانات خوشبخت هستن. این یعنی چیه؟ یعنی خوشبختی برای اونها یک امر داده شده است و نباید برای اون کوشش کنه. برای انسان چنین نیست. اما شاید گفته بشه که خوشبختی یک تصادف. اگر کسی بر این باور هم باشه، باز اون وقت تأکید بر خردورزی در باب خوشبختی نمیتونه داشته باشه. برای او هم آگاهی از خوشبختی دیگه نمیتونه مهم باشه. به نظر میرسه داستایوفسکی این رو هم قبول نداره. ما به یک دانایی در ارتباط با خوشبختی نیاز داریم. اما این دانایی تا چه حد باید باشه؟ این محدوده این آگاهی و محدوده این دانایی فوق‌العاده مهمه. میتونیم در کوتاه سخن این گونه بگیم که ما ادراکات و برداشت‌های مختلفی از خوشبختی رو داریم. وقتی ما زاده میشیم در یک سنت، در یک فرهنگ و در یک تعلیم و تربیت، به ما خوشبختی رو به شکل خاصی القا و تلقین میکنن. اینها میشه شبه خوشبختی. اینها رو به یک معنا میتونیم ایدئولوژی های خوشبختی بدونیم و به یک معنا اونها بدبختی هست. آگاهی از خوشبختی همیشه آگاهی از انواع مختلف بدبختیه. یعنی اگر که ما بدبختی رو در اشکال پیچیده و پوشیده خودش نشناسیم، هرگز نمیتونیم به خوشبختی دست پیدا کنیم. و اون چیزی که شاید از این فراتر نزد داستایفسکی هست اینه که فقط همین کافیه. این که باید بدانیم چی رو باید بدونیم؟ باید بدونیم اون چیزهایی که ما فکر میکنیم اونها خوشبختی ما هستن، تصورات مختلفی که از خوشبختی داریم، همه اونها چی هستن؟ بدبختی هست. ضرورت فلسفه همینه. ضرورت فلسفه و به یک معنا ضرورت خردورزی همینه که به ما نشون بده چه تصورات مغلوط و مخدوشی در ارتباط با خوشبختی. خب حالا برگردیم به اون نگاهی که به تاریخ فلسفه پیشتر من اشاره کردم. ما اولین تأملات در ارتباط با موضوع خوشبختی رو میتونیم در سنت فلسفه غربی یا اروپایی نزد افلاطون و بعداً به شکل خیلی منقح‌تر و مدون‌تر نزد ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس ببینیم. اونجاست که ارسطو نکات بسیار مهمی رو مطرح کرده. اینکه ارسطو میگه تمام زندگی انسان و تمام فعالیت‌هایی که انسان در زندگیش می‌کنه معطوف به یک هدف خوب نهایی است که اون میشه چی؟ از نظر ارسطو خوشبختی. حالا محتوای خوشبختی البته نزد افراد مختلف متفاوته و ارسطو نکته مهمی رو مطرح می‌کنه. همه تمایل به خوشبختی دارن ولی همه توانایی اون رو ندارن. خوشبختی یک دستاورد و حتی بهتره بگیم یک رنج آورده. کدام رنج؟ رنج خرد. در فلسفه یونان و به طور خاص نزد ارسطو فقط خردمندان هستند که میتونن خوشبخت بشن. همه میخوان خوشبخت بشن، خودآگاه یا ناخودآگاه، جوان، پیر، مرد، زن، عارف، عامی، همه تمایل به خوشبختی رو دارن. اما اینکه چه چیزی رو خوشبختی بدونن یا به تعبیر ارسطو چه چیزی رو در زندگی خودشون هدف غایی قرار بدن متفاوته، چون بینش افراد مختلف متفاوته. فلسفه یا خردورزی میتونه بینش ما رو وسعت بده و عمق بده و اون وقت هستش که ما میتونیم از گمراهی در ارتباط با محتوای خوشبختی در بیان بیرون، انواع بدبختی رو بشناسیم. به خاطر همین هست که ارسطو در اون کتاب ابتدا به نحو سلبی بحث میکنه، به نحو سلبی بحث میکنه که چه چیزهای خوشبختی نیستن. اینکه لذت خوشبختی نیست، این خیلی مهمه. خوش بودن خوشبختی نیست، شهرت خوشبختی نیست، خوشنام بودن خوشبختی نیست، مرفه بودن، موفق بودن خوشبختی نیست، بخت خوش داشتن خوشبختی نیست. و بعد نظریه ایجابی خودش رو مطرح میکنه که شاید همینجا بگیم این شاید تفاوت نظرگاه ارسطو با داستایفسکیه. داستایفسکی در اون جمله به نظر میاد که اینو میخواد بگه: اگر ما بفهمیم که چه چیزهای خوشبختی نیست، تمومه. اون وقت به این بینش میرسیم: بودن یعنی خوشبخت بودن. گفتم نیچه در این ارتباط بسیار به داستایفسکی نزدیک. کودک نیچه هم همینه. کودک نیچه که ما نباید اون رو کودکانه بفهمیم، بالاترین شعور و خرد رو داره، به این مرحله میرسه که بودن یعنی خوشبخت بودن. خب اگر ما به طور کلی در فلسفه یونان این معادله را داریم که با خرد میشه خوشبخت بود، اما نظرگاه ها و نظریه های مختلف ریشهشون در چیست؟ آیا فلاسفه بعدی این معادله رو به طور ساختاری کنار گذاشتن و کسانی این ادعا رو کردن که ما با خرد از خوشبختی دور میشیم و بی خردان احمق ها خوشبخت میشن؟ اگر این جمله رو به طور ساختاری در نظر بگیریم، میتونیم بگیم هرگز. اگر فیلسوفی چنین ادعایی بکنه، انگار بر شاخ بنشسته و بن بریده و اینجا نقض غرض میشه دیگه. فلسفه که ما میدونیم در اون هم ریشه لغویش هم در اون خاصگاه تاریخیش یعنی جستجوی خرد، دوست داشتن خرد، دیگه بی‌معنا میشه. نه، میتونیم بگیم تمام فیلسوفان بر این باورن که ما با توسل به خرد هست که تنها میتونیم خوشبخت بشیم. اما نظرگاه های مختلف درک های متفاوتی از خود مفهوم خرد داشتن. ما خرد نداریم، ما خردها داریم. و حالا من میخوام از چند فیلسوفی که بیشتر هم اهمیتشون رو اشاره کردم، به غیر از داستایفسکی و نیچه در دوره خودمون، که بازگشتن به ریشه های تاریخی سنت فلسفی در مغرب زمین و خردهای مختلفی که فراموش شدن رو به ما گوشزد کردن و اون رو احیا کردن. خود نیچه هم البته به فلاسفه پیشا سقراطی و به طور خاص به هراکلیتوس یک چنین امعان نظری داشت. اگر که نیچه میگه نهیلیسم با سقراط شروع شد، با سقراط افلاطونی به یک معنا شروع شد، میتونیم بگیم که نهیلیسم در معنای منفی خودش یعنی همین گسسته شدن رابطه فلسفه با زندگی و بعد هم با خوشبختی. اما نظر نیچه رو میتونیم بگیم کاملا در تفاوت با سقراط، افلاطون و ارسطو، پیشا سقراطیان رو حاوی بینش و فرزانگی میگی که ما برای خوشبختی باید به اونها رجوع کنیم. چرا نیچه میگه هراکلیتوس حقیقت جهانه؟ جهان به هراکلیتوس نیازمنده چون که هراکلیتوس حقیقت جهانه و هراکلیتوس از جهان بی نیاز. چون هراکلیتوسی که شاید برخلاف افلاطون و ارسطو و فلاسفه‌ای که شاید الان نزد معاصر ما هستند و ما نزد اونها نظرگاه‌های خیلی متفاوت و متنوعی رو در ارتباط با خوشبختی می‌بینیم، هیچ وقت به طور مستقیم از خوشبختی صحبت نکرده بود. اما اون بینشی که او در ارتباط با خوشبختی داشت، اون هنوز هم از هر اندیشه مدرنی مدرن‌تره. بگذارید از پیر آدو صحبت کنم، فیلسوف فرانسوی که بر میشل فوکو هم خیلی تأثیر گذاشت و میشل فوکو در دوره متأخر خودش تحت تأثیر پیر آدو برمیگرده دوباره به سنت فلسفه باستانی. البته همونطوری که نیچه و هایدگر نشون دادن، پیشا سقراطیان تحت سیطره این فلاسفه بزرگ مثل سقراط، افلاطون و ارسطو مورد قفلت واقع شدن، پیر آدو بیشتر به فلاسفه پسا ارسطویی، اون مکاتب به اصطلاح هلنیستی یا یونانی معابی برمیگرده، مثل رواقیان، اپیکوریان، تردیدگرایان و نوافلاطونیان، و نشون میده که از قضا نزد اونها هستش که ما این پیوند جدی فلسفه و زندگی و فلسفه درمانی و فلسفه برای خوشبختی رو میبینیم. بگذارید من نقل قولی رو از پیر آدو برای شما بخونم. فلسفه یک نگرش عینی و سبک زندگی معین است که کل وجود را درگیر می کند. بنیاد عمل فلسفی صرفاً سطح شناختی نیست، بلکه سطح خیشتن و هستی است. این یک جور شدن است که ما را پرتر و بهتر می کند. تحولی است که کل زندگی من را زیر و رو می کند. یعنی کسی که آن را از سر می گذراند زندگیش تغییر می کند. فرد را از وضع غیر اصیل زندگی که ناخودآگاهی بر آن سایه انداخته و نگرانی به سطوحش آورده است به وضع اصیل زندگی ترفیع می دهد که در آن به خودآگاهی می رسد. یعنی بینشی دقیق از دنیا، آرامش درون و آزادی. اما چنان که گفتم پیر آدو میگه از اواخر قرون وسطا و بعد در امتداد اون در دوره جدید، فلسفه فقط به یک گفتار نظری و دیسکورسیو تقلیل پیدا کرد. از نظر پیر آدو فلسفه در یونان باستان همیشه همراه این گفتار نظری بوده، ولی گفتار نظری یک ابزار و یک ابراز برای اون فلسفه عملی بوده. تمام شاخه های مختلفی که در اون دوره متداول بوده، مثل طبیعیات، فیزیک، مثل منطق، لاجیک و مثل اخلاق، اتیک، همه اینها و با تاکید حتی روی طبیعیات، برای این بوده که ما بتونیم این تحول و تبدل وجودی رو داشته باشیم، یک تحریزی رادیکالی که باید در هستی خود فرد اتفاق بیفته. و در اینجا فلوتین براش بسیار مهمه و اون تمثیلی که فلوتین برای فیلسوف میاره، که بیشتر فیلسوف رو در مقام یک هنرمند میبینه و به طور خاص یک مجسمه ساز، ولی چه مجسمه سازی؟ کسی که باید خودش رو خلق کنه، باید از این سنگ وجود خودش یک اثر هنری خلق کنه، هم باید فاعل اثر هنری باشه و هم اون ماده اثر هنری. جمله‌ای که پیر آدو به کار میبره، شکل داشتن، فرم داشتن مهمتر از اطلاع داشتنه. ببینید اینجاست که پیر آدو تمام این راه چند صد ساله‌ای که فلسفه اومده رو مورد نقد قرار میده. البته نقد به معنای رد نیست، نه اینکه ما نباید فلسفه آکادمیک داشته باشیم، نباید فلسفه تئوریک داشته باشیم، بلکه به وقت ضرورت و به قدر ضرورت. و ضرورت چیه؟ ضرورت همین بودنه، همین شدنه، همون شعاری که نیچه باز از پینداروس شاعر یونانی داره، بشو آنچه که هستی. این از نظر پیر آدو فراموش شده و به خاطر این کرارن جمله‌ای رو از امرسون، فیلسوف عارف مسلک آمریکایی، نقل قول میکنه که در زمانه ما پروفسور فلسفه وجود داره ولی فیلسوف وجود نداره. اگر پیر آدو از فلاسفه پسا ارسطویی به یک معنا اعاده حیثیت میکنه و به ما گوشزد میکنه که بریم به اون سنت فلسفی و این پیوند فلسفه با زندگی رو و به طور خاص خوشبختی رو احیا کنیم، و بعد یک باز فیلسوف معاصر، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا، کوستیکا برادتان راه او رو ادامه میده. از پیر آدو من دوست دارم کتاب فلسفه باستانی چیست با ترجمه آقای عباس باقری رو به دوستان معرفی کنم، و از برادتان کتابی که همین ماهای اخیر منتشر شد، جان دادن در راه ایده ها. اما من اشاره کردم نیچه و هایدگر به سنت پیشا سقراطی برمیگردن و سعی میکنن که در ارتباط با اون بحرانی که ازش نهیلیسم یاد میکنن اندیشه های اونها رو احیا کنن. فیلسوف دیگری هست که حتی به یک معنا از اونها ریشه ای تر و رادیکال تر به فلسفه ما قبل سقراطی برمیگرده، پیتر کینگزلی، که سالها پیش کتاب زوایای تاریک حکمت از اون چاپ شد ولی متاسفانه این اثر سترگ مقفول واقع شده. و در ارتباط با بحثی که من میکنم میتونم بگم بینشی که نزد پیتر کینگزلی وجود داره فوق العاده میتونه برای ما امروز ضروری باشه. پیتر کینگزلی در انگلستان، در کانادا، در آمریکا استاد دانشگاه بوده و از خود سنت آکادمیک فلسفه بیرون اومده. بذارید من صحبت خودم رو با چند نقل قول از کتاب زوایای تاریک حکمت به پایان ببرم. در همون آغاز کتاب این جملات رو میتونیم بخوانیم: فرهنگ غربی با ترغیب ما به والا شمردن هر آنچه که عاری از اهمیت است، جلوی پیشرفت و کامیابی ما را میگیرد. به همین دلیل است که بیش از 100 سال است که عده بیشماری برای دستیابی به معنویت و چشیدن تجربه دیگر نخست به ادیان بزرگ شرق و اکنون به اعتقادات رازآمیز قبیله‌ای رو کردند. اما ما به غرب تعلق داریم و هرچه بیشتر در شرق و یا هر جای دیگر به جستجو بپردازیم بیشتر تکه تکه خواهیم شد و آواره در سرزمین خیش. از این راه ما به ولگردان و آوارگان فرهنگی بدل می شویم. راه حل‌هایی که می‌یابیم پاسخ‌های نهایی نیستند، آنها فقط مشکلات بیشتری را به وجود می‌آورند. من یه توضیح بدم: به هیچ وجه نظرگاه منفی نسبت به فلسفه‌های غیر اروپایی پیتر کینگزلی نداره، بلکه برعکس، پیتر کینگزلی نماینده و منادی اون چیزی است که ما بهش میگیم فلسفه میان فرهنگی. و باز باید بگم پیتر کینگزلی به هیچ وجه نگاه‌های هلنیستی، یعنی یک نگاه‌های افراطی و ناشی از خودشیفتگی فرهنگی هم به یونان باستان نداره، بلکه مثل یاسپرس فیلسوف بزرگ آلمانی، مثل خانم کارن آرمسترانگ قائل هست که ما انگار یک دوره محوری، یک عصر دگرگونی در تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن داشتیم. در چین باستان دوره‌ای که لاوتسه و کنفوسیوس ظهور کردند، در هند باستان در دوره بودا، در ایران باستان عصر زرتشت یا حالا به اعتباری بعدن مانی، در خود یونان باستان فیلسوفان پیشا سقراطی و البته سنت عبرانی. من این البته با توضیح خودم میگم، اما حرف پیتر کینگزلی اینه که ما باید برگردیم به سنت خودمون، نه اینکه اون رو پرستش کنیم. سنت پرستش خاکستر نیست، بلکه باید برگردیم اون رو مورد پرسش قرار بدیم. سنت دست به دست شدن آتش است، جمله گوستاو مالر. و پیتر کینگزلی میگه اگر ما برگردیم به سنت فلسفه پیشا سقراطی، همون خرد کهن و همون آگاهی کهنی که امروزه ما اون رو در شرق جستجو میکنیم در خودمون پیدا میکنیم. و البته این رو هم توضیح میده که هم در تولدش و هم در توسعه و رشدش ما در تعامل با فرهنگ های دیگه بودیم، از جمله فرهنگ ایران. چقدر روی عارفان ما تاکید میکنه که اونها از ما بینش و ادراک بهتری از فلاسفه پیشا سقراطی داشتیم، یا از اهل فتوت صحبت میکنه. در این کتاب به طور خاص پیتر کینگزلی به پارمنیدس از فلاسفه پیشا سقراطی پرداخته، در آثار دیگرش به امپدوکلس و دیگر فلاسفه هم پرداخته. در این کتاب فیثاغورس هم مورد توجه نسبی او هست. اما نقل قول دیگری که از این کتاب برای شما انتخاب کردم. مردی بود که دنیای غرب را به شیوهی تحت تأثیر قرار داد که هیچ کس دیگر این کار را نکرد. او در زیر افکار ما آرمیده، زیر همه ایده ها و تئوری ها، و دنیایی که او به آن تعلق داشت همانجا دفن شده است. دنیایی مؤنث، آکنده از زیبایی وصف ناپذیر و جرفا و اقتدار و خرد. دنیایی که آنقدر به ما نزدیک است که فراموش کرده ایم کجا می توانیم آن را بیابیم. این مرد کیست؟ باز پارمنیدس صحبت میکنه، همون کسی که ما اون رو پدر منطق میدونیم، پدر فلسفه به یک معنا، پدر خرد میدونیم. پیتر کینزلی با این مخالف نیست، ولی به شرط اینکه ما منطق رو چجوری بفهمیم، خرد رو چجوری بفهمیم. یعنی پیتر کینزلی هم بر این باوره که خرد میتونه ما رو خوشبخت کنه، ولی انگار از زمان ارسطو یا حتی میتونیم بگیم سقراط، خرد فقط انگار یعنی تعقل، یعنی فقط تفکر مفهومی، و در برداشت رایج از فلاسفه پیشا سقراطی اونها هم کسانی هستند که زمینه این تعقل و تفکر منطقی رو فراهم کردن. پیتر کینزلی میگه به هیچ روی اینطور نیست. اونها خردمند بودن، اما خرد برای اونها یک معنای دیگه داشت. اونها هم منطقی بودن، اما منطق اونها از جنس دیگری بود که ما فراموش کردیم، ولی برای ما ضروریه که در ادامه باز به این مفهوم منطق نزد پارمنیدس برمیگردیم. پیتر کینزلی از چیزی صحبت میکنه که شاید برای ما بسیار بسیار تکان دهنده باشه. وقتی از پیشاسقراطیان صحبت میکنه و به طور خاص از پارمنیدس، آنهایی که فیلسوف نامیده میشدند جادوگر بودند. میگه من میخوام از اینها صحبت کنم. فلاسفه نخستین جادوگر بودند. باز نقل قول دیگه ای رو انتخاب کردم. هیچ چیز ساده تر از این نیست که گمان کنیم چنین سنت هایی هرگز در غرب ریشه ندواندن، یا باور کنیم که اگر هم ریشه گرفتن هرگز اهمیتی در جهتگیری تاریخ تمدن غربی نداشتن. اما اینطور نیست. فقط تنها کسی که شعرش کراراً در قرن گذشته به عنوان یک شعر شمنیک مورد اشاره قرار گرفته پارمنیدس است. او کسی است که به عنوان مردی که میداند مشرف شده، کسی که قادر است به دنیای دیگری وارد شود و قادر است قبل از مرگش بمیرد. ببینید دوتا منطق وجود داشته. یکی منطقی که باز ریشش به ارسطو برمیگرده، که منطق تفکری است که انگار میخواد ما رو از تاریکی به روشنایی ببره، ما رو از معلوم به مجهول ببره. در برابر اون منطق، منطق پارمنیدسی منطقی است که ما رو میخواد از روشنایی به سمت تاریکی ببره. اما کدوم تاریکی؟ این تاریکی ظلمت به معنای متداولش نیست. این تاریکی تاریکی است که ریشه روشنایی است. این تاریکی تاریکی است که در اون روشنایی و تاریکی به هم میرسن. و تأکید میکنه که پارمنیدس وقتی که این سفر خودش رو آغاز میکنه به عنوان کسی است که میداند. اصلا فلسفه یعنی توانایی از دست دادن دانسته ها. بعد از این که تو این سفر رو طی کردی و دانش حاصل کردی و روشنایی کسب کردی، حالا سفر حقیقی که فلسفه از اینجا شروع میشه، اینه که باید تمام اون چیزی که دانش میدونستی، تمام اون روشنایی رو از دست بدی. فیلسوف کسیست که توانایی مردن رو قبل از اون مرگ طبیعی یا جسمیش داره. ممکن است صحبت درباره اینکه چگونه فلسفه و جادو دو نیمه یک تمامیت هستند به نظر یک مبحث تاریخی بیاید، اما اساساً این مسئله اصلا تاریخی نیست و همچنین به این معنا نیست که ما نیاز داریم از این که چگونه غیر منطقی از منطقی در زندگی های ما جدا شده است آگاه تر باشیم، بلکه به این معناست که ما باید تلاش بیشتری کنیم تا آنچرا که به نظر عقلایی است با عقل هماهنگ کنیم. ما یاد نیچه میفتیم، یاد فوکو میفتیم، اما گفتم حتی به یک معنا رادیکال تر، اگر ما فکر میکنیم که کافی است یکی از کارها را بکنیم، هنوز هم نکته اصلی را در نیافتیم، زیرا همه این تمایزات بین منطقی و غیر منطقی فقط از دیدگاه محدود آنچه عقل مینامیم معتبر هستند. هنگامی که منطقی واقعا با غیر منطقی درآمیزد، ما شروع میکنیم به رفتن به ماورای هر دو. چیز دیگری آفریده میشود، چیزی کاملا فوقلاده که بی زمان است و با این همه تماما تازه است. اینجا بی زمانی و جاودانگی مفهوم متافیزیکی نداره مثل مثل افلاطون. بی زمانه ولی همزمان ضروری، تازه، امروزی هم هست. آن وقت ما شروع می کنیم به دیدن وجه غیر منطقی هر چیزی که معمولاً بسیار عقلایی به نظر می آید. و در نقل قولهای پایانی که انتخاب کردم، اولین یونانیان که کلمه فلسفه را به معنای تکنیکی عشق به خرد ابداع کردند، فیثاغورسی ها بودن. اما فلسفه از نظر آنها به معنای امروزیش نبوده. از نظر آنها فلسفه چیزی بود که همه هستی آنها را در بر می گرفت و آنها را به سوی تکامل و آزادی رهنمون می شد. پیمانه نصف نیمه در کار نبود. حکمت همه آنچه را که تو هستی طالب بود. فوق‌العاده است. این گونه است که ما نزد آنها درک خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تری از مفهوم خوشبختی می‌بینیم. من اینطور صحبتمو به پایان می‌برم. اگر ما از ارسطو یاد گرفتیم که موفقیت که میتونست همون مؤلفه‌های ثروت و شهرت و لذت و محبوبیت و جاه و مقام و تحصیلات رو مثلا امروز در بر بگیره نیست، و ما باید بفهمیم که خوشبختی با موفقیت دو چیز متفاوته، حالا ما میتونیم نزد این فیلسوفان بفهمیم که ما آزادی رو باید از خوشبختی جدا کنیم. خوشبختی و آزادی میتونن به دو راه مختلف برن. اون سفری که پارمنیدس رفت نه تنها خداحافظی با موفقیت بود، بلکه خداحافظی با خوشبختی در به معنای رایجش بود. این سفر سفری بود به سمت آزادی و اینجاست که ما یک معنای ژرف‌تری هم از خود مفهوم آزادی و هم از مفهوم خوشبختی داریم. ممنون که صحبت‌های من رو تا اینجا دنبال کردین. همگی رو به خداوند می‌سپارم.